الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. با عرض سلام خدمت سروران عزیز و ارجمند، دوستان گرامی و همچنین تبریک عید سعید قربان، گرچه چند روزی گذشته ازش. هرچند شیرینی این جشن و شادی رو تلخی جان باختن جمعی از مسلمانان زائران خانه خدا تحت شعاع قرار داد و متاسفانه مثل سالهای پیش امسال هم حدود 350 نفر زیر دست و پا جان خودشون رو از دست دادند و خانواده هایی عزادار شدن. در هر حال انشالله که سلامتی و عافیت برای همه باشه و انشالله تدابیری اندیشیده بشه که جلوی این مصیبت ها گرفته بشه. به هر حال با وجود این عظمت و اصل قضیه عید قربان یا عید اضحا آنچنان هست که این حوادث کوچک تحت شعاع قرار میگیره. همینطور که مستحضر هستید، از بین اعیاد اسلامی دو عید اهمیت بیشتر از همه داره. البته برای ما ایرانی ها، برای ما شیعیان، اعیادی در رابطه با روزای تولد یا رحلت بزرگان دین و مذهبمون هم جایگاه خودش رو داره، ولی در جهان اسلام به طور کلی دو روز اهمیتش بیش از بقیه روزاست. یکی عید فطر، یکی عید قربان هست و ظاهراً اهمیت عید قربان بیشتر هم هستش. اما عید فطر رو ما درک میکنیم، احساس میکنیم، برای اینکه درش مشارکت داشتیم دیگه. همینی که آدم یک ماه روزه داشته باشه، امساک کرده باشه از خوردن، از آشامیدن، یک سلسله ضوابطی رو رعایت کرده باشه، وقتی که روز عید فطر فرا میرسه آدم احساس یک تغییر و تحولی رو میکنه، واقعا احساس شادی میکنه. به خصوص همه دور هم جمع میشن و حتی کشورهای عربی، خیلی از کشورها روز عیدشون مثل عید نوروز ما همین روز عید فطره. اما عید قربان ما مشارکتی نداریم. یه جمع قلیلی از هر کشور اسلامی، شاید حدود مثلا 1000 به حج مشرف شدن و روزی هم که آدم عید قربان میگیره اونا هنوز بر نگشتن که بگیم برای بازگشت اونها مثلا این مراسم برگزار شده. اینی که خیلی جدی تلقی نمیشه، در حالی که اهمیتش بیش از عید فطره. و این سوال مطرحه که چرا عید قربان؟ حالا یه اتفاقی در 3-4 هزار سال پیش افتاده، یک بنده ای از بندگان خدا، پیامبر عظیم و شأنی، فرزند عزیز خودش رو در راه خدا آمادگی پیدا کرده برای قربانی. خیلی ها میگن حالا به ما چه ارتباطی داره، این 3-4 هزار سال پیش اتفاق افتاده. یا بعضی ها فکر میکنن چون روزیست که گوسفند قربانی میشه، برحال یه دهی به نون و نوایی میرسن، به خصوص تو کشورهایی که وضعیتشون مردم در شرایط سختی هست، یه تنوعیست دیگه. ولی واقعا این سوال مطرحه که چرا این روز انقدر بهش اهمیت داده شده؟ آیا برای گوسفند قربانی کردنه یا صرفاً به خاطر بزرگداشت یه عملیست که در گذشته انجام شده، یا مسئله فراتر از این هست؟ ابتدا لازمه اصلاً خود معنای قربانی رو بدونیم که چی هستش که این روز رو به اون دلیل بهش اهمیت میدیم. قربانی از قرب میاد دیگه، تقرب، قرب، قریب، قریب با قاف البته، یعنی نزدیکی. قربانی چیزیست، یعنی یه وسیلهیست که ما رو نزدیک میکنه. مثل اتومبیلی که شما رو نزدیک میکنه به مقصدتون، اگه مقصود و مقصد انسانی خدا باشه، یه چیزایی او رو به خدا نزدیک میکنه. ولی آیا خدا جای خاصی هست که ما رو به اون نزدیک میکنه، یا نزدیک شدن یه معنای عمیق‌تری رو داره؟ قضیه هم فقط انجام یک مراسم سوری و تشریفاتی عبادی نیست، مسئله خیلی عمیق‌تر از این هست. قرآن داستان دو فرزند آدم رو برای ما بیان کرده که هر دوی اونها سعی میکنن که قربانی انجام بدن. به پیامبر میگه که داستان دو فرزند آدم رو برای مردم بیان کن. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، داستان واقعی، داستان راستین، نه خیالی. از قربا قربانن، هر دوی اینها یه قربانی انجام دادن. یعنی تنها موردی که تو قرآن داستان دو فرزند آدم آمده همین یه جاست، اونم از تمام زندگیشون داستان قربانی این دوتا رو مطرح کرده. اصلا هم نگفته موضوع قربانی چی بوده، اسمشون هم نیاورده. حالا بعدن میگن هابیل بوده و قابیل بوده و حالا هر چی بوده، ما اونو کار نداریم، اسم برای ما مهم نیست. مثل اینکه مهمترین اتفاق زندگی این دوتا و واقعی که قابل نقل تاریخی بوده مسئله قربانی این دوتا. حالا بعضی هم میگه منظور پسرای آدم نیست، دو فرزند آدمه، یعنی دو جریان، دو خط، دو شیوه عمل، هر دو قربانی میکنن. ولی میگه که فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر، مال یکی مؤثر واقع شد، اقبال شد بهش، یعنی قبول شد کارش، مال یکی نشد. فاعلم نیورده، نمیگه خدا یکی رو پذیرفت یکی رو نپذیرفت، مال یکی مورد اقبال قرار گرفت. درست مثل این که بگیم دو نفر درس خوندن، دو تا دانشجو، ولی یکی قبول شد یکی نشد. فاعلی در اینجا به کار نرفته که کی قبولش کرد یا نکرد، یعنی یکی درست درس خوند، رعایت مقررات درس خوندن رو کرد، خب مؤثر واقع شد دیگه، قبول شد دیگه. ولی یکی درست درس خوند ولی آنچنان که شایسته بود نخوند. حالا قربانی هم همینطور هستش، قربانی یعنی نزدیک شدن. حالا بعضی ها گفتن که اینا در دوران کشاورزی بودند، یکی از اون دو پسر، حالا اسمشو میگن هابیل، سعی کرد که از بهترین محصولات کشاورزیش قربانی بکنه. یعنی چی قربانی بکنه؟ یعنی بده به فقیر بیچارها، به گرسنگان دیگه، نیست؟ یعنی خدا که چیزی احتیاج نداره، از ما نمیخواد. خدا میگه به من نزدیک میشی کی؟ موقعی که به بندگان من برسی، به خلق خدا برسی، نیست؟ میگن از بهترین به اصطلاح گندمش یا آردی که تهیه کرده، بهترین نان. اون یکی هم رفت از مثلا گندمای زنگ زدهش، گندمای خرابش، یا این نون خشکیده، نون نمیدونم بیات و نونی که خودش مصرف نمیکرد، بوی موندگی میداد مثلا. قرآن البته نگفته چی اینا قربانی کردن. بعضیا میگن نه، دوران مثلا دامداری بوده، اون یکی از فرزندان یه گوسفند چاق و چله سالم و بهترین چیزی که دوست داشته رفته مثلا کشته داده به گرسنگان، اون یکی یه بزغاله مریض شلوپل نمیدونم اون که مردنی بوده حالا امروز فردا میمرده. یعنی هر دو این کار رو انجام دادن به صورت فرمال، به صورت ظاهر قضیه، هر دوی کاری کردن دیگه. مال اولی پذیرفته شده، عرض کنه فاعل رو نمیگه، چون خدا نیست که بپذیره یا نپذیره. مؤثر بودن کار انسان رو داره میگه، میگه فتقبل، فعل مجهوله. قربانی یعنی چی؟ یعنی ما میخوایم به خدا نزدیک شیم دیگه. چطور میشه با خدا نزدیک شد؟ وقتی که از خود گذشتگی بکنیم، از اونچه که متعلق به خودمونه برای دیگران خرج بکنیم، برای محروما. اولی کارش مؤثر واقع شد، چون از بهترین محصولاتش، اونچه که دوست داشت، از گل سرسبدش در واقع داد. خب این از خودش دور شده، پا گذاشته رو منیت خودش، چون نزدیک شدن با خدا مساوی دور شدن از خوده. دومی هنوز تو خودشه، هنوز گیره به مایملکش، اون چیزی که بهش تعلق داره، وابسته است. چیزی رو میده به بندگان، خرج میکنه برای دیگران که خودش مصرف نمیکنه، دور ریختنیه. اون نون خشکیده که میخواد بندازه دور، فکر میکنه حالا اون که میخوره. این هنوز تو خودشه، پس به خدا نزدیک نشده. اینی که میگه ولم یتقبل من الاخر، از دیگری قبول نشد و فاعل نیوده، یعنی مجموعه عوامل و نوع عمل تقرب این شخص به نتیجه نرسید، چون اشکال داشت. پس اصل قربانی یعنی نزدیک شدن به خدا، منظور گوسفند کشتن نیستش. و موقعی به خدا نزدیک میشیم که بتونیم از خودخواهیامون، منیت ها، از ریا، از آنچه که خودپرستی در واقع برش حاکم هست، دور شده باشیم. به خاطر همینم هست که قرآن میفرماد که لن تنالوا البر، هرگز نمیرسید به مرحله بر. بر یعنی نیکوکاری، یعنی نمیتونید یک انسان دارای وسعت نظر و نیکوکار باشید، حتی تنفقوا مما تحبون، مگر از آنچه که خودتون دوست دارید بدید، نه دور ریختنی ها. قرآن درباره کسانی میگه که اینها یطعمون الطعام، غذا رو میدند، علی حبهی مسکینن و یتیمن و اسیرا، با وجودی که دوست داره، خودش گرسنه است، نه غذایی که مونده باشه مزهش و خوشش نیاد. میگه چیزی که خودش دوست داره علی رغم علاقه خودش، نیاز خودش، این رو انفاق میکنه. بارها تو قرآن گفته که مبادا از چیزی که خودتون دوست ندارید مصرف کنید انفاق میکنه. آدم میگه خب چه فرق میکنه، من این لباس رو خودم دیگه نمیپوشم، اون غذا رو یا اون چیزای دیگه. قرآن میگه این کار نکنید. البته ممکنه یه ثوابی هم حساب بشه، ولی انفاق نیست این کار. میگه انفاق کنید من طیبات ما رزقناکم، از بهترین چیزایی که بهتون دادم. ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون، هرگز اراده نکنید از چیزی که اشکال درش هست بدید، خودتون مصرف نمیکنید، الا ان تغمزوا فیه، مگر با غمزه عین، با یه حالت ناراحتی. آدم میگه خب حالا من نمیخوام، ولی اون برای اونم خیلی هم تازه زیادش هم هست، اون از خدا میخواد یه همچی چیزی بهش بدن. قرآن میگه این کار نکنید، چون هدف انفاق این نیست که تنها ما به کسانی برسیم مشکلاتشون حل کنیم. خدا اگه میخواست خودش این کار کرده بود، ولی این شرایط رو خدا قرار داده برای اینکه انسانها ساخته بشن، از خودشون بیان بیرون، بتونن از این طریق به او تقرب پیدا کنن، فداکاری و ایثار بکنن. اما عید قربان آیا منظور فقط گوسفند قربانی کردنه، یا تنها مثلا قربانی فرزنده که ابراهیم به اون مرحله رسید، یا باز این هم یه مقداری گسترده تره از این معنا؟ در واقع مسئله قربانی در این روز دهم که در منا اتفاق میفته، حلقه آخر و گام نهایی قربانی هایی است که ابراهیم در زندگیش داشته، نه که فقط اون لحظه در واقع یه لحظه افتخار آفرین باشه. از همون موقعی که ابراهیم یک نوجوانی بیش نبود، وقت بعد از این که با منطق و با برهان متوجه میشه که یک بت سنگی و چوبی نمیتونه اون خالق باشه، رو درواسی هم نمیکنه، با پدرش این مسئله رو در میان میگذاره و به پدرش میگه که پدر جان، من به حقایقی دست یافتم که تو دست نیافتی، پیروی کن از من. یعنی البته با نهایت ادب و احترام، داستانش مفصله تو قرآن که چگونه با پدرش مطرح میکنه این سخن رو. خود این شخصیت ممتاز ابراهیم رو نشون میده. ببینید ما 4000 سال عقب باید بریم. الان درسته که بچه ها حکومت میکنن تو خونه ها، ولی همین 40-50 سال عقب برین تو مملکت خود ما، اصلا هیچ بچه حق نداشت که سر سفره‌ای که پدر بزرگ خانواده میاد بشینه. تو خیلی خانواده ها اینجوری بود، باید اونا غذا میخوردن، پدر میرفت، بعد مثلا مادر و بچه ها میخوردن، پاشون دراز نباید میکردن، جلو پدر ها نباید حرف میزدن. خیلی آدابی بود تو مملکت خودمون. تازگی یه مقداری مسئله توجه به فرزندان، تعلیم و تربیت مطرح شده. در دوران باستان پدر سالاری بود، پدر خدایی بود اصلا. اونم پدر ابراهیم که در واقع متولی بتکده بوده، بتساز بوده، ولی این انقدر شخصیت داره که در برابر پدرش منطق خودشو مطرح میکنه و پدرم البته به او دشنام میده، یه وحجر نیملین، برو گمشو، برو دورشو، از من دیگه نمیخوام ببینمت. در واقع او رو بیرون میکنه، تردش میکنه. خب این یه گام هست که بالاخره یک انسان میتونه بفهمه که وقتی داری مخالفت میکنی در یه دوران پدر سالاری عظیم، خب این گرون تموم میشه برای آدم. پدر و مادر کسی رو دوست دارن که در واقع هرچی اونا میگن مقلد باشه دیگه. بعدم این فکر رو با مردم زمانه خودش مطرح میکنه، انتقاد میکنه دائما، با اینکه نوجوان بوده هنوز. یه روزم که همه میرن بیرون از شهر، یه مراسم جشن بوده، خب میره سراغ بتخانه و داستانش همه میدونی، سوال میکنه که چرا جواب نمیدید، چرا چیزی نمیخورید، و شروع میکنه اونها رو در واقع شکستن. مردم میخواد در برابر این سوال قرار بده که همه وقتی هجوم میارن خیلی تعجب میکنن، شگفت زده میشن که کی این کارو کرده. بعضیا میگن یه جوونی بود که سمعنا فتن یذکرهم، یه جوونی، یه نوجوانی راجع به این بحث میکرد، صحبت میکرد. یقال له ابراهیم، مثل اینکه بهش ابراهیم میگفتن، اسمی به نام ابراهیم داشت. خلاصه میرن پیداش میکنن و میارن محاکمه. در واقع که اون اصلا قصدش این بوده که اینا رو در برابر این سوال قرار بده، چرا چیزی رو که وقتی میگن که تو شکستی، میگه از اون بزرگه سوال بکنید که تبر به گردنش هست. چطور آخه کسی که اونی که حرف نمیزنه چی ازش بپرسی؟ میگه آها، پس حرف نمیزنه. پس چطور چیزی که حرف نمیزنه، نمیفهمه، نه سودی نه ضرری داره، عبادت میکنید؟ که حالا داستانش خیلی مفصله. منظور اینه که این یک گام خطرناکی است که تو زندگی برداشته. در واقع اینا همش قربانیه. قربانی، قرب یعنی نزدیک شدن به حقیقت، به خدا. خب پدر براش صد و مانع نیست، این پدر پرست نیست. مسئله مردم و این که ما محبوب باشیم و هماهنگ و همرنگ جماعت هم بشیم مطرح نیست. ابراهیم میفهمیده که چی کار داره میکنه و چقدر خطرناکه و میندازنش در آتش. حالا خدا اون آتش رو براش گلستان میکنه، اون که علم غیب نداشت. یعنی میره به استقبال مرگ، در واقع جانبازی میکنه دیگه. یه آدم رشدیافته است، به تعبیر قرآن میگه که آتیناه رشده من قبل، بسیار آدم باهوشی بود، کاملا میفهمید که چیکار داره میکنه. و بعدم به هر حال از اون سرزمین مهاجرت میکنه. من یه بار عرض کردم، فکر میکنم اینجا یا جای دیگه بود، یه وقت هست که آدم خب بالاخره تو این امریکا هم موف کردن فرهنگ دیگه، دائما آدم از این ور به اون ور میرسه، روزگار عوض شده، ترسی نگرانی نیست، خیلی راحت آدم از این ور امریکا به اون ور میره، تسهیلات زیادی فراهم شده، زن و مردم ندارن. ولی شما وقتی گذشته میرین، هر کسی هر جا به دنیا میامد همونجا میمرد، کسی نمیتونست از خونه زندگی خودش دور بشه، کجا بره؟ کار وجود نداشت که کجا دم استخدام بشه. به شدت انسان ها وابسته به قوم و قبیله و محیط خودشون بودن، امنیت اصلا وجود نداشت، به خصوص توی نظام های قبیلگی گذشته. قبیله است که نقش دولت رو ایفا میکنه، پلیس نبوده، ارتش نبوده، دولتی وجود نداشته. ترک خانه و زندگی و شهر و دیار یه مسئله فوق العاده عظیمی بوده، یک کسی بلنش بره تو اونجا به دنیا اومده، علاقی داره، مادر پدر داره، خواهر برادر داره، همبازی داره، وابسته شدن به محیطی که متولد شده، دوست داره اونجا رو. ولی وقتی که همه اینا رو ترک بکنه، گاو و گوسفند و نمیدونم همه اون چی که انسان بهش تعلق داره، هویتش، شخصیتش وابسته به ایناست و بره دنبال یه حقیقتی، این نشون میده پس داره به حقیقتی نزدیک میشه. این همون قربانیه دیگه، قرب یعنی نزدیکی. اونم از کجا به کجا موف کرده، کجا هجرت کرده. یه بار این خاطره رو براتون فکر کنم تعریف کرده باشم، چند سال پیش موقع که تو ایران ما بودیم، شاید 10 سال پیش، یه سمیناری بود تو جنوب کالیفرنیا، همین عید قربان بود اتفاقا، بنده رو دعوت کرده بودن. خب یه صحبتی ما اونجا داشتیم، بعد از عرایض بنده یه کسی رفت خیلی تشکر کرد که خیلی ممنونی متشکریم از ایشون، زحمت کشیدن، همونطور که امشب هم فرمودن رنج سفر رو قبول کرده، رنجی نبوده، سوار هواپیما شدیم یه ساعت آمدیم و به هر حال هیچ مشکلی هم نبوده. اونجا هم خیلی تجلیل کردن و من بعد رفتم توضیح دادم، گفتم امروز به افتخار حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم از کناره‌های سبز و خرم دریای مدیترانه، اون سرزمین بابل و اون مناطق هجرت کرده. کجا؟ آیه قرآن هست میگه ربنا انی اسکنت من ذریتی به وادن غیر ذی زرع، من خانوادم و در یک وادی، در یک دره خشک، قفر، بی آب و علف، فاقد استعداد کشاورزی، هیچی نبوده. حالا شده یه شهر مکه، هیچی وجود نداشته، سنگای سیاه سوخته، یه علف نیست اونجا، هیچی وجود نداره. تو نهج البلاغه 2 صفحه تو خطبه قاسم حضرت علی توضیح میده که بدترین جای عالم اونجا از نظر جغرافیایی، نه گوسفند چاق میشه، نه شتر، نه دهات پراکنده، مخصوصا توی جایی قرار داده خدا این خانه رو که هیچ انگیزه ای جز اون انگیزه نزدیکی به خودش نباشه، برای فال و تماشا نرن مردم. عرض کردم که اون از بهترین جای دنیا رفته محروم ترین جا. حالا مال من برعکس شده، من از ایران دعوت کردن، بلیط فرستادن، اینجا همش مهمونی از این خونه به اون خونه، حالا یه ساعت همینجا صحبت کردیم. منظورم اینه که تنها یه جا به جای مکانی نیست، توجه بکنیم که ابراهیم در واقع چه کار عظیمی به تناسب اون زمانه انجام داده، دل و زده به دریا، به بیابان رفته، اونجا هم آب نبوده، وقتی گذشته داشتن تلف می شدن اسماعیل و هاجر، اگر اون آب زمزم نجوشیده بود که اونا مرده بودن از تشنگی، غذایی نبوده، ولی به یه توکل با خدا رفته و خواستش هم چیه؟ میگه خدایا من همسر و فرزندم و اینجا گذاشتم برای چی؟ رب یقیم و صلات، تا صلات رو به پا بدارن. صلات یعنی خداجویی، دنیا به فکر بت و به فکر منافع زودگذر مادی، میخوام اینجا یه مدرسه‌ای تأسیس بشه، یه مکتبی رو بنا بکنم که یاد تو دنیا زنده بشه، برپا بشه. بعد دعا میکنه فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، خدایا یه دلایی هم متوجه اینجا بشه، مردم که علاقه دارن به همین منافع و بهره‌مندی هاشه، یه عده‌ای هم دلشون هوای اینجا رو بکنه. بعد دعا میکنه خدایا اینجا رو شهرش کن، رب اجعل هذا بلدن آمنا، امنیت که بیاد خدایا رزقم بده، اینجا نمیرن از گرسنگی. دعا هم برای خودش نیست، فقط تنها دعایی که برای خودشه میگه خدایا به من و بچه هم توفیق بده که از این بت‌ها دوری بکنیم. همین، در واقع همه زندگیش وقتی توی قرآن میخونیم میبینیم همش قربانی بوده، همش تقرب بوده، از همه چیش گذشته. خب آخر عمرش هست، فرزندم نداره، یه پیر مردی هست، از خدا میخواد که به او یه کسی رو بده، یه فرزندی رو که ادامه دهنده در واقع مسئولیت او باشه. خداوند اسماعیل رو به عنوان یک پسر دعا، پسر حلیم بهش عنایت میکنه. حالا خدا این ادام کنه، در واقع در خواب بر او چنین ظاهر میشه که مثل این که پسرشو داره سر میبره. حالا البته بر ما یه ذره شاید این قضیه عجیب میاد، به خصوص تو این دوره که بچه ها میتونن فوری 911 رو بگیرن و شکایت بکنن. چطور خود پدر به خودش اجازه داده که مثلا یه همچی کاری رو انجام بده؟ خب این امتحان دیگه. البته جالبه که قرآن میگه که با پسرش مشورت کرد، میگه که ابراهیم با پسرش اول گفت یا بنیه پسرکم عزیزم انی اراف المنام انی ازبهو کرد، من در خواب دارم میبینم که تو رو زهنم، نمیگه رأی توی بار دیدم، اراف مزاره، به نظر میاد که مرتب این تصویر در رؤیا بر او ظاهر میشده. فنزور مازا ترا، پسر جون ببین تو چی میگی، نظر تو چیه؟ این مشورت میکنه با پسر کوچیک. حالا می تابلوی نقاشی هستش که دیدین دستشو از پشت گرفتن بسن بچه رو، سرشو گذاشتن. خب قرآن اینو نمیگه، میگه این باش مشورت کرد. فنزور مازا ترا، تو چی میبینی؟ اسماعیل میگه که یا ابتف الما تعمر، پدر جان اون چه ماموری بکن. یعنی فرزند به پدر دلداری میده. ستجدنی انشاء الله من الصابرین، اگه خدا بخواد، اگه خدا بخواد منو از صابرین خواهی یافت. بازم ببینید چه دانا بوده، نمیگه نه من کنم. آدم که نمیدونه چی پیش میاد، تا آدم نرسیده بشه با اونجا که نمیتونه، تجربه نکرده توی زندگی تا کجا من میتونم تحمل بکنم. اگه خدا بخواد، یعنی من تلاش خودم رو میکنم، دست و پا نزنم، جیغ و داد نکنم، مقاومت کنم، اگه خدا بخواد. قرآن میگه فلان ما اسلما، وقتی هر دو تسلیم شدند، هر دو، هم ابراهیم و هم اسماعیل، این امتحان برای هر دو بود. و تلهو للجبین، وقتی که او را با پیشانی روی زمین گذاشت، آماده شد بر ذبح او. و نادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، ندای الهی در رسید که ابراهیم اون رؤیا رو، اون خواب رو به تحقق رسوندی. ان هذا له البلاء المبین، این امتحان بود فقط، یه امتحان خیلی آشکار، امتحان سختی بود، تو رسوندی به آخر. یعنی در واقع اصلا غرض این نبود که بچهش قربانی بشه، همواره انسان‌ها قربانی می‌شدن، رسم بود پای بت‌ها. خدا حالا می‌خواد که قربانی انسان رو تعطیل بکنه. خیلی‌ها این ایرادو می‌گیرن، توجه ندارن که قضیه برعکسه. از اون تاریخ قرار شد که انسانی قربانی نشه و خداوند اون گوسفند و فدیناه و به ذبح عظیم، ذبح عظیمی خداوند قرار میده که تعطیل در واقع یک سنت نادرستی بوده که در بشریت وجود داشته. در واقع این آخرین مرحله است که به قول دکتر شریعتی میگفت که برای ابراهیم عزیزترین دلبندش، آنچه که او رو وابسته میتونست بکنه تو زندگی، اسماعیلش بود. یه پیرمردی در عمر صاحب یک همچین جوان برومنده، ایشون میگفت که تو برو ببین که اسماعیلت چیه، کیه. میگفت که هر مسلمونی وظیفه داره در طول عمرش یک بار بره نمایشنامه ابراهیم رو بازی بکنه در نقش ابراهیم. این یک تلقین به خودش هست، پا جای پای او بذاره، گام به گام جلو بره، ببینه او چه کار کرد که به خدا نزدیک شد. او حنیف بود، حنیف یعنی حق گرا، حنیفاً مسلماً، 100% تسلیم بود. ما کان من المشرکین، هیچ انگیزه و عاملی رو در توحید دخالت نداد. منظور نیست که بت پرست نبود، ما کان من المشرکین، یعنی هیچ وقت ناخالصی در ایمانش قرار نداد، همواره براش حق و حقیقت و رضایت خالق مطرح بود. در واقع اگر برمیگردم به ابتدای عرایزم که چرا عید قربان انقدر اهمیت پیدا کرده و بیش از عید فطر، به دلیل اهمیت زیربنایی این موضوع، موضوع از خود گذشتن، دور شدن از خود و به خدا نزدیک شدن. ممکنه یه ماه ما روزه بگیریم، نخوریم و نیاشامیم، این انقدر اهمیت نداره تا اینکه انسان یاد بگیره، آموزش بگیره که چگونه من میتونم به خدا نزدیک شم، نه نزدیکی مکانی که خدا مکان نداره، بلکه از نظر صفات، از نظر ارزش‌ها، اون استعدادای خدایی من، اونچنان که قرآن میگه من از روح خودم در شما دمیدم، اون روح ما بهش میدان بدیم، پرورش بدیم. در واقع در حقیقت روز عید قربان جشن بزرگ داشته تجربه یک انسانی مثل خودمون هست، یکی از بنی آدم، یک انسانی در عمق تاریخ موفق شد این مسیر رو به زیبایی تمام طی بکنه، موفق شد بشناسه، آگاهی پیدا کنه و گام‌های مؤثری برداره. و ما این رو به عنوان یه افتخاری برای نوع بشریت تلقی میکنیم، هم مسلمونا، هم یهودیا و هم مسیحیا، چون ابراهیم متعلق به هم است، این مربوط به بشریته، مربوط به مسلمونها نیست. و در واقع بزرگ داشته تقرب به خداست، نه بزرگ داشته گوسفند قربانی کردن، نه بزرگ داشتن که یه عده‌ای حالا حج رفتن و برمیگردن. بزرگ داشته این عمل انسان هست و به خود تلقین کردن و آموزش گرفتن. شما میدونید که در قرآن تمامی مراسم حج، مناسک حج، عملاً به صورت سمبولیک کار حضرت ابراهیمه. حج چیزی جز زندگی ابراهیم نیست، همش همونه که به صورت رمزگونه در واقع بیان شده. اتفاقا دو تا آیه تو قرآن هست، یکی میگه که در حج فیه آیاتون بینات، برین حج، خیلی درش آیه است، خیلی نشانه است. نشانه های خداشناسی چیه؟ انتظار دارید بگین چیه تو حج؟ فیه آیاتون بینات مقام ابراهیم. منظور از مقام ابراهیم اون چیز فلزی که ساختن اونجا نیست، مقام یعنی مکان و زمان قیام ابراهیم. تمام حج یعنی ابراهیم. در حج آیاتون بینات چی؟ مقام ابراهیم. یک انسان چطور بلند شد، برخاست، رشد کرد، آمد بالا، گل داد، این خودش کل حجه. یا میگه که وقتی که حج میرید و تخذو من مقام ابراهیم مصلا، از مقام ابراهیم مصلای بگیرید، یه چیز برنزی یا جو ساختن، یه ده میرن اون پشت نماز میخونن. در حالی که میگه وقتی حج میرین، مصلا یعنی یه دستگیره صلات خداشناسی، برید حج تا از قیام یک انسان به عنوان ابراهیم درس بگیرید، رو به خدا بکنید، یعنی این نمونه انسانی که به خدا نزدیک شده. تو قرآن بارها گفته ملت ابراهیم، دین شما همون آیین ابراهیمه. هیچ جا تو قرآن نگفته ملت موسی، ملت عیسی، ملت هیچ پیامبری گفته نشده. ملت البته تو فارسی به معنای یک جمعی از انسان هاست، ولی تو قرآن به معنای آیین شیبه است. تنها ملتی که قرآن مهر تایید روش زده ملت ابراهیمه. به پیامبر ما هم گفته و تبع ثم اوحینا الیک ان تبع ملت ابراهیم، به تو وحی میکنیم که تو هم پیرو به ملت ابراهیم باش. یعنی آیینی که او بنا گذاشت، این در واقع یک خطی، یک جاده‌ای شد برای انبیای بعدی. او پدر انبیای نژاد سامی هست. قرآن به ما میگه این اسلام شما هم ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین، ملت این دین شما آیین پدرتون اسم ابراهیمه، پدر خودتون، و نام مسلمان رو او رو شما گذاشته، اسم گذاری رو او کرده، او در گوش ما در واقع خوانده این اذان رو. بنابراین این قربانی به یاد در واقع یک چنین انسانی هست. اما عرایز من بعد از این مقدمه که به خاطر این ایام عنوان کردم، گرچه مقداری طولانی شد، مسئله این که خب این یه طرف قضیه است. ما خب میتونیم که خیلی خوشحال باشیم که یه همچین الگوهایی داشتیم، ولی حقیقت قضیه اینه که ما چقدر به اون ابراهیم نزدیک هستیم یا نزدیک بودیم و ما امروز چه محلی از اعراب داریم، چه نقشی در دنیای امروز داریم و مسئله همینجاست. در واقع عرایز بنده رو اعلام کردن که آینه آمار در برابر جهان اسلام، این عنوان یه مقاله بود که توی هفته نامه The Muslim Observer هفته آخر ماه نوامبر بود، مجله اسلامی هستش، نویسندش هم ظاهرن مسلمانه، دکتر فاروق سلیم، وضعیت مسلمان ها رو در دنیای امروز بیان کرده که از اونجایی که به حال حج کنگره اسلامی هست دیگه، حج میگن یک تظاهرات، یک مثلا سمینار جهانی، هر سال یکی دو میلیون جمع میشن، خب آدم میتونه جمع بشه و از همدیگه تعریف و تمجید بکنه، ولی مشکلی حل نمیشه. مهم اینه که در این اجتماع، حالا چه کسانی که در حج رفتن یا کسانی که خارج از این حج هستن، در این ایام به وضع خودشون بیندیشند و ساده ترینش اینه که آمار رو بذاریم جلو خودمون که ما کجای کاریم. در این مقاله از دو زمینه بررسی کرده وضعیت مسلمان ها، یکی وضعیت اقتصادی، یکی وضعیت علمی ماست. در مورد وضعیت اقتصادی میگه 57 کشور مسلمون، کشورها که اکثریتشون البته مسلمون هستن، ما درآمدی حدود، یعنی کمتر از 2 تریلیون دلار داریم، 57 کشور، در حالی که امریکا به تنهایی 10.4، یعنی یه امریکا به تنهایی حدود بیش از 5 برابر 57 کشور مسلمان. چین 5.7، 3 برابر جهان اسلام چین. ژاپن 3.5، آلمان 2.1. حتی هند به تنهایی بیش از ما هستش، بیش از کل کشور اسلامیه. من به نظر خودم قبلا میرسید که عوضش ما چون نفت داریم، یه تعدادی از کشورهای اسلامی وضع مالیشون خوبه. تو اینجا دیدم که آمار نوشته بود که مجموعه ثروت، یعنی تولیدات، حالا بیشترش هم که نفته، عربستان سعودی، کویت، امارات متحده و قطر، این 4 کشور میلیونر اسلامی، مجموعه درآمدشون این کالاها و خدمات 430 بیلیون دلار هست. هلند به تنهایی بیش از اینه، یه هلند کوچولو، بیش از 4 کشوری که ما فکر میکردیم اینا تو دنیا دارن. هلند چیکار میکنه؟ گل میفروشه، نفت که حالا از زیر زمین داره در میاد، ما درش هنری نداشتیم، گل یه مقداری لبنیات میفروشه. تایلند، کشور بودایی که غالب مردمش بوداییان، مساوی این 4 تا کشوره، اون 430 بیلیون، این 429، یکی هم در واقع. مسلمونا 22% جمعیت جهان رو تشکیل میدن، ولی فقط 5% در تولیدات جهانی نقش داره، یعنی 1/4 اون چه که وجود داریم، و این نسبت هم روز به روز داره پایین تر میره. طبق گزارش سازمان توسعه کشورهای عربی، نصف زنان کشورهای مسلمان عرب سواد ندارن، بیش از 50%. هر 5 نفر، یعنی 20% مسلمان ها، درآمد روزانهشون کمتر از 2 دلاره، 2 دلار در روز. ببینید چه فقری رو نشون میده. فقط 1% با کامپیوتر کار میکنن و 0.5% با اینترنت ارتباط دارن. از 8 کشور فوق العاده فقیر دنیا، 6 تاش کشورهای اسلامیه، مثل اتیوپیان، افغانستان، سومالیا، نیجریه، پاکستان و موزامبیک و غیره. حالا مفصل این آمار، نتیجه این که کشورهای اسلامی به شدت فقیر هستن. اما از نظر علم، دانش، که این همه در قرآن بهش توصیه شده، میگه مجموع دانشگاه‌های کشورهای اسلامی زیر 600 تاست، با 58 کشور، یعنی متوسط هر کشوری 10 تا دانشگاه داره. هند به تنهایی 8407 دانشگاه داره، یعنی 14 برابر کل کشورهای اسلامی یه هندوستان. و امریکا 5758، حدود 10 برابر جهان اسلام تو امریکا دانشگاه است. از نظر جوایز نوبل میگه در این 105 سال گذشته مسلمونا فقط 8 تا جایزه نوبل گرفتن که دوتاش علمی بوده. حالا جالبه که هر دوی اونام تو کشورهای غربی بوده، یکیش تو همین کالیفرنیا، اون احمد زیبل در انستیتو تکنولوژی کالیفرنیا در فیزیک گرفت، یکم عبدالسلام یک پاکستانی بود که به اتفاق انگلیسی حدود 20 سال پیش اونام یه جایزه نوبل گرفتن، اونم تو روم درس خونده بود و تو انگلستان. یعنی دو تا که در این 150 سال ما گرفتیم اونم تو کشور اسلامی نبوده، بقیهش البته ادبیات و نوبل صلح اینا. میگه ما 1.4 بیلیون جمعیتمون هست، اسرائیل 14 میلیونه، یعنی یک صدم ما، ولی 167 جایزه نوبل گرفته. یعنی ضرب و تقسیم نسبت به جمعیت بکنید 2100 برابر ما. تعداد دانشمندا، حالا دانشمندی ضوابطی برای خودشون دارن، من نمیدونم در حد دکترا حساب میکنن چیه، در بین مسلمان ها از هر، یعنی در 1,000,000 نفر 230 نفر فقط ما داریم که دانشمندن. تو امریکا 4,099، یعنی 17.5 برابر بیش از ما در حد درجه علمی ساینتیست هستن. و تو ژاپن که بیش از اینه، 22 برابر ما. تعداد بی سواد متاسفانه از 1.14 60% مسلمان ها تو دنیا بی سوادن، به خصوص توی زنها که این نسبت هم بیشتر هست، در حالی که تو مسیحی ها 22% فقط بیسوادی در کل حتی کشور افریقایی و اینا هم حساب بکنیم. یه سلسله آمار اینچنین داده که خب بهتری موقعیتش هم اینه که تو این ایام، ایام حج، مسلمان ها این آینه رو بذارن. ما چه شکلی هستیم؟ کجای کاریم ما؟ همینجوری آدم احساس میکنه که ما خیلی گل سرسبد دنیا هستیم. یا آماری در یه جای دیگه میخوندم، یه کتابی از نویسندش هم یهودیه، اون هم درباره به اصطلاح همین جویش فینامینون، اون تو هم یه آماری میده، مثلا میگه که ما جمعیت، مثلا ما 2% جمعیت امریکا رو داریم، ولی 20% استادای این 10 دانشگاه بزرگ یهودیه، یعنی 10 برابر بیش از سهمیه خودشون رفتن جلو. 40% این فرمهای حقوقی واشنگتن دی سی و نیویورک 40% یهودی ها هستن، 20 برابر جمعیت خودشون. 2% جمعیت ولی 40% این مراکز حقوقی رو گرفتن در اینجا. دانشگاه هم که پارتی بازی نیست، انتخابات که نیست که صندوق رو جابجا بکنن و یه مرتبه چند میلیون رأی و بالا پایین بره. بالاخره اون که استاد میشه باید یه شایستگی هایی داشته باشه دیگه. اغلب بیمارستان آدم میبینه جراح ها یا رؤسای بخش ها یهودی هستن، اونجا که دیگه پارتی بازی نیست. یا نوبل رو یک کسی میگفت که نه آقا اینا به خودشون اینا، بالاخره باید یک کسی در اون سطح رفته باشه. بله 10 نفر کاندید میشن، ممکنه حالا یک کسی هم شایسته بوده ولی به این شخص دادن، ولی بالاخره آدم باید برسه به اونجا که مطرح بشه، یه تزی، یه اختراعی، کشفی، کاری کرده باشه. نتیجه این که متاسفانه ما مسلمون ها برخلاف اون چه که تو قرآن گفته شده، نه از نظر اقتصادی نه از نظر علمی پا به پای جهان پیش نیامدیم. حالا این تو البته یه تحلیلی میکنه، تحلیل یعنی دو تا نتیجه میگیره، میگه یک، ما از اون میراث معنویمون دور شدیم، دوم خودمون رو همزمان نکردیم با تحولات اجتماعی جهان. حالا گرچه یک کسی میگفت که اصلا مگه ما قراره که از نظر علم و ثروت مثلا جلو بریم؟ ما که اسلام که همچین چیزی و برای ما مطرح نکرده. گفتم شما پول به دست بیار، درست خرج بکن. پیامبرم فرمودن نعم مالون صالح عند عبد صالح، چقدر خوبه مالی که صالح باشه، یعنی راه درست به دست آمده باشه، در راه درست هم خرج بشه. نمیشه که گفت که ما اصلا برای این نیومدیم. بعد وقتی که فقیر باشیم، از نظر عقب، از نظر علمی عقب افتاده باشیم، خب وظیفه فعلی میشه، دیگران سلطه پیدا میکنن و ما نیازمند تولیدات صنعتی اونا خواهیم شد. مشکل کجاست؟ حالا بعضیا میگن مسئله دین دیگه. دینه، دین باعث بدبختی شده. باید دید که واقعا یهودیا یا دنیای غرب که جلو افتاده بی دین هستن. حالا اگه تو مملکت خودمون یه همچی تزفری بشه، شما که اینجا بیشتر از بنده و بهتر از بنده حضور داشتین، میدونید که معلوم نیست که تعداد کسانی که روزای جمعه تو مساجد ما میرن بیشتر از کسانی که روزای شنبه اینجا میرن باشه. به هر حال حالا هر چی هست، دینشون کاری بد و خوب نداریم، ولی پایبندی اینها به دین اینطور نیست که دینو کنار گذاشتن پیشرفت کردن. تازه دین یعنی چی؟ دین یعنی فقط به مراکز دینی رفتن، یا دین یعنی یک سلسله ارزش‌هایی؟ یعنی آدم دروغ نگه، واقعا ما کمتر دروغ میگیم یا تو این محیطا، وجدان کاری داشته باشه، تلاش بکنه، اخلاقش، روابطش، حسن برخوردش با دیگران. دین مگه غیر اخلاقیاته؟ غیر خیر خدمت به خداست. پس نمیشه گفت که دین رو کنار گذاشتن. بعضی ها میگن نه، منظور ما از دین به طور کلی دین نیست، اسلام باعث عقب افتادگیه. هر جا نگاه بکنید مسلمان ها عقب افتاده. آخه چرا؟ پیشرفته ترین کشور مسلمان مثلا مالزیه، اونم تازه مالزی قابل مقایسه نیست با این کشورهای پیشرفته جهان، یا با ژاپن که مثلا در نزدیکش قرار گرفته. آیا واقعا اسلام باعث عقب افتادگی شده؟ این همه جا مطرح میکنن. شاید خیلی بارها خود شما هم شنیده باشید که اسلام باعث عقب افتادگی این کشورها شده. میشه این سوال رو مطرح کرد که اسلام مگه فرق داره با یهودیت و مسیحیت؟ اینا که همه ریشش یکیه، در اصل و اساس ما یکی هستیم. چطور ممکنه که اونها باعث رشد پیروان شده باشن، اسلام باعث عقب افتادگی؟ از اون گذشته، در 5-6 قرن اول اسلام قضایا کاملا وارونه بوده. یعنی اروپا در دوران قرون وسطا، دوران تاریک جهل قرون وسطا به سر می برد، و دوران شکوفایی علمی تمدن اسلامی این طرف عالم بود. به قول روژه گارودی، اون متفکر فرانسوی، میگه آرزوی جوانان اروپا، اینطور که مثلا حالا دوست دارن بیان مثلا لس آنجلس، برن پاریس، این برن بر، آرزوشون بود که برن شهرهای اسلامی، برن قرناطه، قرطبه، بغداد، مثلا نیشابور. میگه ما دانشگاهامونو از کشور اسلامی الگو گرفتیم، و دونه دونه اسم میاره. فلان دانشگاه مثلا با 3000 کتاب تأسیس شد. اون موقع دانشگاه مثلا میگه نیشابور یا مثلا بغداد یا شوشتر مثلا 300,000 مثلا جلد کتاب خطی داشتن، فلان دانشگاه 500,000. همه چی رو میگه ما از اونجا گرفتیم. تمیزی شهرها، روشنی خیابونها، درست قضايا برعکس بوده. خب این همون اسلام، اونم همون مسیحیته. نه قرآن عوض شده، نه پیامبرش، نه هیچ یک از تعلیماتش. چطور پس در عرض 50 سال از یک جامعه عقب افتاده جاهلی به سرعت برق یه فرهنگی گسترش پیدا کرد تا 5-6 قرن دنیا رو گرفت؟ من اتفاقا چند روز پیش یک مقاله دستم رسید راجب ابن مسکویه یا ابن مسکوی، نمیدونم چی میگن، یه کتاب راجع به تکامل داره. تمام نظریاتی که داروین داده این 800 سال قبل از داروین بوده. بچه ری هم بوده، تهرونی بوده، در حال تهران که اون موقع نبوده، ولی جنوب شهر تهران، یعنی ری رشد پیدا کرد و تهران هم بعد ساخته شد. این پایه‌گذار فلسفه تاریخ بوده. ابن خلدون نظریاتش خیلی از این گرفته. ریاضیدان بوده، شیمی و فیزیک میدونسته، فیلسوف بوده، شاعر بوده، عارف بوده. من اصلا ماتم برد نظریات اینو خوندم. آخه چطور ممکنه پس چطور دنیا خبردار نبوده؟ حتی مشخص میکنه که این پیوستگیه به سر انواع و چطور موجودات به هم پیوسته بودن از جمادات و گیاهان و حیوانات، حتی یک شاخه ای از میمون ها رو روشن میکنه. دقیقاً این بحث رو مطرح کرده. ببینید از نظر علمی تا کجا بودن این ری خود ما. الان برید در شاب دولزیم خود ما چند نفر آدم پیدا میکنید که سواد اینجور چیزها رو داشته باشن. 800 سال قبل از داروین تو اون کتاب روژه گاردی عرض کردم هر فصلش راجع به یکی از علومه. ادبیات میگه ما اصلا چیزی نداشتیم. بزرگترین شعرهای اروپا از گوته و امثال اینا مثال میاره، میگه همه اینا وامدار حافظ ها و مولوی ها و خیام ها بودن. در جراحی میره، در پزشکی میره، در نمیدونم زمین شناسی، در هیدروژئولوژی، همه این رشتار دونه دونه اسم برده. من خیلی هاشون رو اصلا اسماشون هم نشنیده بودن. خب پس اینطور نیست که بگیم اسلام باعث شده. حالا خیلی از این تلویزیون ها میگن که مسلمان ها آمدن، عربا تازی ها، تازی نامه، نمیدونم محمد تازی، از این فوشایی که میدن، اینا آمدن به زور شمشیر ما رو لا اله الا الله گویان کردن و ما فرهنگ برتری داشتیم و ما چی بودیم و ما گل سرسبد جهان بودیم، اینا ما رو به این روز سیاه انداختن. یه بار توی برنامه تلویزیونی بود، شاید دیده باشین، عرض کردم که آه کی کجا شما اسم بیارین. اونجا من گفتم که شما یه دونه اسم بیارین، من 50 تا میارم. اگه شاعر میگین سعدی، حافظ، مولوی، نمیدونم، همه اینا ردیف کنین، اینا همه بعد از اسلام شدن. اگه فیلسوفامونو میگین، اگه هر کی هست بعد از اون شده، کی رو ما داشتیم، یه دونه بگین، یکی از اینا رو بگین دیگه. اصلا سواد که آزاد نبوده، طبقاتی بود، فقط سواد تو درباریا بود، اداریا بود، هر کسی تو طبقه خودش باید میموند. ما چیزی نداشتیم، کشورگشایی بود و یا سیستم اداره کشورهای فتح شده، سیستم از هم پاشیده بود. وقتی این صدها ریخت، ایرانی گل کرد، شکوفا شد، بزرگترین خدمت رو به اسلام کرد، فرهنگ رو ایجاد کرد. ولی خب به هر حال این ضدیت‌ها به وجود آمده و به هر حال این حملات رو علیه اسلام می‌کنند. پس در واقع اسلام را هم نمیشه گفت، برای اینکه یه موقعی در طول تاریخ نشون داده که خیر این حرفا نیست. وقتی که دی عمل میکردن، سریع ترین تحول علمی و آبادانی و عمران رو به وجود آورده، نه تنها معنویات. بعضی ها میگن مثلا آقا دیکتاتوری استبداد مشرق زمین هستش. خب البته نمیشه انکار کرد که دیکتاتوری و ظلم و ستم و سیستمای شاهنشاهی، حالا نه تنها در ایران، اصولا مشرق زمین چطور خشکونده این ریشه رشد رو، پیشرفت رو. اتفاقا مرحوم پدرم تو اون سالای 41 که محاکمه میشدن، ایشون عنوان محاکماتشون گذاشته بودن چرا با دیکتاتوری، چرا با استبداد مخالفیم، که این بعد چاپ شد، دوتا کتاب شد، که چطور استبداد همه چی رو میخوشگونه. تو اون صحبت گفتن که در جامعه استبداد زده خدا هم پرستیده نمیشه، هیچی دینم نمیمونه. حتی یه چیز عجیبیه این روحیه استبدادی که همه چی رو از بین میبره، ملت رو بیشخصیت میکنه تو همه زمین ها. ولی در هر حال تو مغرب زمینم شاه ها بودن، استبدادی بوده، چطور شده که اونا از شر این نجات پیدا کردن ولی ما هنوز گرفتار استبداد در رابطه پدر با فرزند، مدیر با شاگردان، مدیر کلا با کارمندان، همه یه شاه کوچولو داره در وجودمون، آب پیدا نکردیم، مگه نه شناگر ماهری هستیم؟ یا به قول مولوی میگه نفست اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بیالتی افسرده است. در درون هر کسی اژدهایی هست، ولی آفتاب تموز باید بیاد تا این افسردگی و سردی به جنب و جنبش بندازه او را. بعضی هم میگن که مسئله مواد اولیه است، ما که چیزی نداریم. حالا امریکا آدم میبینه چقدر خدا به اینا کمک کرده، چقدر طبیعت پر برکته. هفته پیش جاتون خالی شمال این شمال غربی امریکا بودم سیاتل، اونجا میگفتن ایالت واشنگتن 10,000 دریاچه داره. گفتم الله اکبر، 10,000 دریاچه، ما یه دریاچه رضاییه داریم و خیلی بهش افتخار میکنیم. چند تا دریاچه تو ایران هست؟ ولی خب ما هم در عوض خیلی چیزا داریم که غرب نداشته. اصلا ژاپن که مواد اولیه نداره، ولی چطور این همه پیشرفت کرده؟ پس دلیل نیست که مواد اولیه داشتن یا طبیعت مساعد بودن یک کشور رو جلو بندازه. مسئله پیشینه تاریخی و فرهنگ هم نیست. اتفاقا کشورهایی که فرهنگ داشتن، تمدنی داشتن، عقبتر موندن الان. مصر با اون تمدن درخشانش کجاست تو دنیا الان؟ ایران، یونان، چین حالا تازه یک کمی راه افتاده. یعنی 4-5 تا کشور مهم صاحب فرهنگ دنیا همه پیر شدن، شیر پیر شدن در واقع، نیست؟ پس چیه واقعا؟ بعضیا میگن زبانه، در حالی که نه، زبان عربی هم خیلی پیچیدگی داره و زبان خیلی غنی هستش. آیا مواد اولیه است؟ آیا استبداده؟ یه مقاله چند وقت پیش میخوندم از یک دانشمند غربی بود، اونم یک سلسله این بحثا رو مطرح میکنه، البته راجع مسلمان ها نبود. میگه که من به تنها چیزی که رسیدم اینه که عامل پیشرفت ملت ها فقط اتیتوده. اتیتود. موقع من به یاد این افتادم که قرآن هم همینو میگه، میگه ان الله لا یغیر ما بقوم، خدا وضع هیچ ملتی رو تغییر نمیده، حتی یغیرو ما به انفسهم، تا شخصیت خودشون تغییر بکنه. دوبار تو قرآن اومده. یه جا میگه که اگه میبینین یه ملتی وضعش خوبه، ان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، خدا هرگز اون نعمتی که به قومی داده تغییر نمیده مگر خود اون مردم تغییر کنن. یعنی اگر وضعشون خوبه همینجور خوب خواهند موند مگر آدمای بدی بشن. اگه آدم بدیان هرگز خوب نمیشه مگر اینکه وضع خودشون رو تغییر بدن. در واقع قرآن هم به صراحت به ما گفته که هرچی هست خودتون. انسان هم که ثابت نیست که ما بگیم ما یه دوره‌ای ابرقدرت جهانی بودیم حالا بعدم باشیم. نه، انسان ها دائما، ملت ها عوض میشن، شخصیت ها عوض میشه، کاملا زیر و رو میشه. قرآن در مورد، حالا چون مسئله اسرائیل شد یا یهودیا شد، اینو عرض بکنم، واقعا این آماری که داده میشه با اینکه جمعیت قلیلی دارن، تو قرآن یه سوره درباره اینا هست، سوره بنی اسرائیل، میگه که شما دو بار تکبر و استعلای بزرگی خواهید کرد در طول تاریخ، و دونه دونه اون وقت خدا میگه که میگه آنچنان بندگانی بر شما برانگیخته میشن که فجاسو خلال دیار، تعقیبتون میکنن تا عمق خونهاتون، عمق شهرهای، ذلیلتون میکنن. در طول تاریخ هم دیدیم چطور اورشلیم رو خراب کردن، اون هیکل رو، اون معبد رو خراب کردن، کشتن، اسیر گرفتن، اینا رو از همه چیشون دور کردن. زمان بخت و نصر اینا رو اصلا منتقل کردن، بردن بابل دیگه. اینا 40-50 سال اسیر بودن، کوروش میاد اینا رو نجات میده. این سیکل فراز و نشیب و صعود و سقوط تاریخی یهودی ها رو میگه. آخرش بهشون میگه که حالا شکستم خوردید ناراحت نباشید، عسا ربکم ان یرحمکم، نومید نشید، خدا ممکنه شما رو مشمول رحمت قرار بده. چگونه؟ ان اتم اتا، اگه شما برگردید ما هم برمیگردیم. ما یعنی چی؟ نمیگه من، ما اون نظام و سیستم جهان هستی رو. تو دنبال خودخواهی، خودپرستی، استثمار مردم میری، نزول خوری میری، ملت ها رو علیه خودت بسیج میکنی، و دیدیم چطور تو هر کشور اروپایی چطور مردم رو علیه خودشون در طول تاریخشون بسیج کردن. یعنی تو دور میشی، اینکه ما هم دور میشیم یعنی قوانین جهان، نظامات جهان به ضرر شما عمل میکنه. اگه برگردید راه درست برید، خدا با کسی دشمنی نداره، نظامات به نفع شما تمام میشه. حالا وقتی که میبینیم دارن تلاش میکنند یک من مراسم فارغ التحصیلی که از این کالج ها بود تو امریکا رفته بودم، یک دختری که دوستانمون بود، یه دختر یهودی 6 بار اسمش رو خوندن. اینا که شاید اول بودن میرفتن پشت تریبون و مثلا جایزه بهشون میدادن، 6 بار نام یه نفر برده شد، در چیزهای مختلف اول شده بود. 40-50 کیلو بعضش همیش دختر کوچولی، هم چیزای فعالیت‌های فوق برنامه، هم ورزشی، هم روزنامه نگاری، هم درسش، تو همه درسام خب زحمت میکشن یه دهی. حالا خدا بیاد بگه نه چون اینا مسلمون نیستن. خود شما خیلی بهتر میدونید که وقتی که یه اقلیتی مصمم باشن زحمت بکشن، تو آمار اون کتاب نوشته بود که تعداد کسانی که درآمد سالیانه شون بیش از 50,000 دلاره، یهودیا تو امریکا 2 برابر بقیه هستن. تعداد اونایی که زیر 20,000 دلاره مال یهودی ها نصف بقیه ملت ها، یعنی فقیرشون نصف، پولدارشون 2 برابره. 40 نفر میلیاردر بالای امریکا، از 40 نفر 18 تاشون یهودی هن. یعنی 45% ثروتمندای بالای امریکا یهودی هن. 1/3 مولتی میلیونرای امریکا یهودی هن. اینا که 2% بیشتر جمعیت ندارن. درسته که خیلی کارار دارن میکنن، ولی بالاخره در اون چه که هدف خودشون قرار دادن دارن تلاش میکنن. همه دلشون میخواد میلیونر بشن، چرا همه نمیشن؟ پس به این سادگی نیست. تو اینجا کسی جرئت نمیکنه علیه اونا حرفی بزنه. آقا چرا؟ مگه اینا چند درصدن؟ ولی آنچنان قدرتی برای خودشون ایجاد کردن که کسی جرئت نمیکنه، پدرشو در میارن. همون روژه گارودی که عرض کردم، یه کتابم نوشت که آقا این جریان هولوکاست اگزاجره شده، بزرگش کردن، هرگز یه همچی چیزایی نبوده، تعداد بسیار کمتر از این بوده، خود آژانس های یهود اینا رو تحویل میدادن، پول میگرفتن، محاکمش کردن و محکومش کردن، محکومیت خیلی سنگین تو اروپا، تو فرانسه، حتی تو اروپا هم کسی جرأت نداره. پس یه همبستگی اتحادی به وجود آمده دیگه. قوانین خدا مگه غیر از اینه؟ من وقت نتاوشت عوض میخوام یک دوتا نکته کوچیک دیگه ارز کنم، عرضم رو ختم میکنم، گرچه این بحث خیلی جای تعمق داره. قرآن در مورد شکست احد که بزرگترین شکست مسلمان ها بوده یه تجزیه تحلیل زیبایی اراده ده به ما، خیلی درس بزرگی برای امروز ما هست. میدونید که تو اون جنگ رهبر مسلمان ها یعنی فرمانده کشته شد دیگه، حمزه عموی پیامبر کشته شد به اون وضع فجیع. 70 نفر هم، حالا مسلمان ها 300 تا بودن دیگه، 70 تا یعنی در واقع 25%شون کشته شدن، بقیه هم همه مجروح شدن دیگه، نیست خود پیامبر هم مجروح شدن، افتادن به سختی یه جمع یاران فداکار باعث نجات ایشون شد. یه جنگی رو که برده بودن باختن، خیلی هم سخت باختن. تلفات درست 70 تا به نظر ما کم میاد، ولی تناسب رو بگیرید فوق‌العاده زیاد بوده. قرآن جنگ رو تحلیل کرده تو سوره آل عمران، میگه قد خلت من قبلكم سنن، سنت های قوانینی تو دنیا وجود داره، فسیرو فی الارض، برید سفر بکنید، برید مسافرت کنید. حالا موقع که کتاب و کتابخونه نبوده برن بخونن، یعنی برید تاریخ ملت ها رو بخونید، ببینید کیف کان عاقبت المکذبین، سرانجام اونایی که این قوانین رو ندیده گرفتن، ببینید به کجا رسیدن. میگه این بیانیست برای شما، این درسیست برای شما. میگه تا شکست خوردید، این مصیبت براتون وارد شد، گفتید انا هازا، چی شد، چه اتفاقی افتاد، همه یه مرتبه حاجباج موندن. ای بابا، یه پیامبری خدا فرستاده، ما هم یه جمع قلیلی حامیان و هواداران و پیروان او هستیم، در برابر کی؟ در برابر یه مشت بت‌پرست. تو دنیا هر کسی میخواد که گارانتی بشه به یه قدرتی خودشو میره وصل میکنه. ما به خدای رب العالمین، خالق آسمان ها و زمین، کهکشان ها رفتیم تکیه کردیم، پیغمبرش هم داشت کشته میشد اگه این 4-5 نفر نگرفتن، سرش شکسته، دندونش شکسته، 70 هم کشته شدن، فرماندهمون هم که کشته شد و اینجور. و اونا که بت پرستن بتشون هم بالا کردن، اعلو هبل اعلو هبل شعار هم دادن که خجسته باد، نمیدونم برپا باد، هبل، اسم بوتاشون آوردن پیروز گذاشتن رفتن. این چه خدایی، نکنه کلا سر ما رفته دنبال سراب را افتادیم، از کجا ما این ضربه را خوردیم؟ یعنی بشر نمیتونه اینو باور بکنه. میگه شما گفتین از کجا ضربه را خوردیم؟ قلتم انا هازا، از کجا بود؟ قل و من عند انفسکم، از خودتون خوردی، از خودتون خوردین ضربه رو. پیامبر بهشون گفته بود که 60 نفر رو گذاشته بود بالای گردنه، بالای احد، که اگه آسمان هم به زمین آمد شما اینجا رو ترک نکنید، هر اتفاقی افتاد شما این پست رو ترک نکنید. پیغمبر خونده بود که اینجا یه نقطه سوغجیشی هستش، جنگ تمام شد و مشرکین شکست خوردن و تارمار شدن و فراری شدن، ولی اینا گفتن جنگ که تموم شده ما هم بریم از این غنایم سهمی بگیریم، ترک کردن اونجا رو. تعداد قلیلشون دویست رو موندن، گفتن پیامبر گفته ما نمیتونیم بیا. دشمن پراکنده که تو نخلستان ها رفته بودن فراری شده بودن، تا میبینن اونجا ترک شده دور میزنن میان اونجا رو میگیرن، از پشت حمله میکنن. مسلمان ها که سرگرم جمع‌آوری غنایم بودن اون ضربه رو میزنه، میخواد بگه قوانینی تو دنیا حاکم است، تو قوانین رعایت نکنی پیغمبر خدا باشه کشته میشه. بعد خیلی جالبه این آیه رو دقت کنید، تو همون مجموع آیات میگه و ما اصابکم یوم التقى الجمعان، اون مصیبتی که روز برخورد این دوتا سپاه رسید بهتون، فبإذن الله، به اذن خدا بود. آیا اذن خدا این بوده که پیامبرش مجروح بشه، حمزه کشته بشه، 70 تا مسلمان ها اینطوری فجی کشته بشه؟ میگه اذن خدا بود، می اجازه خدا بود، طبق قانون خدا بود. این درس نیست برای ما؟ من به یکی از دوستان عرض کردم اون چه که تو کربلا اتفاق افتاد، حالا ماه بعده، اون شهادت فجیع امام حسین و یارانش به اذن خدا بود. خدا راضی بود که نبی پیامبر اینطور فجیع کشته بشه؟ نه، خدا راضی نبود. ولی اذن خدا یعنی چی؟ یعنی قوانین خدا. وقتی 20,000 نفر دعوت میکنند یه شخصی رو که بیا ما رهبر و رئیس نداریم، ولی جا میزنن میترسن، یه کسی رو دعوت کردن آوردن تو دل دشمن ولش میکنن، خب چی میشه؟ اذن خدا چیه؟ اذن خدا اینه که یه نفر، اونا چند هزار نفر بودن، 20,000 نفر، 70 نفر که حریف 70,000 نفر نمیشن. قانون خدا اینه که یه آدم حد اکثر میتونه 10 تا 20 تا حریف بشه، هر چقدر روحیه داشته باشه. قوانینی تو دنیا هست، میگه قوانین رو رعایت نمی‌کنید، اذن خدا. قوانین خدا اینه که تو سری خورده میشید، ذلیل میشید، بدبخت و بیچاره میشید، پیغمبر هم باشه کشته میشه، که شدن، صدها پیامبر کشته شده. این اذن خداست. بنابراین وضعیت امروز ما هم، ما نباید مثل یهودی ها، مسیح تو قرآن میگه گفتن ما امت سوگولی خدا هستیم، نحن اولیاء الله و احبا، این حرفا اصلا نیستش. هر کی زحمت بکشه، کار بکنه، تلاش بکنه، نتیجهشو میگیره. حالا تو زمینه علمی هستش، تو اقتصاد هستش، تو هر چی هست. بنابراین در این حالی که حالا من عرضمو کوتاه میکنم، امروز به هر حال سالگرد اون حرکت بزرگ تقرب اون بنده خدا ابراهیم بود، ولی ما باید ببینیم که چقدر ما به خدا نزدیک شدیم. اگه خدا علیمه ما چقدر به علم رسیدیم، اگه خدا حکیمه ما چقدر به حکمت رسیدیم، اگه خدا عزیزه ما چقدر عزت به نفس پیدا کردیم، از ذلت خودمون رو دور کردیم، اگه خدا قاهره، خدا قدیره، اینا همه صفتهای خداست، ما چه قدرتی در دنیا امروز به دست آوردیم. یعنی در واقع جهان اسلام ما چون دور شدیم، ما فقط افتخار کردیم به پیشینه و گذشته خودمون، دیگران آمدن زحمت کشیدن و بردن در واقع قضیه رو. اما خدا هم به ما گفته ولا تهنوا ولا تحزنوا، تو همون آیات مربوط به شکست احد، قصه نخورید، سستم نشید، و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، شما برتر خواهید بود، البته مشروط بر این که مؤمن باشید. مؤمن نشناسنامه ای، یعنی کسی که اهل امنیت باشه، ایمان باشه، هم خودش در محیط امن الهی وارد شده باشه و هم از دست و زبانش بقیه در امنیت باشن، حتما برتر خواهد شد. و بارها تو قرآن گفته که هم این دین قیمه، یعنی شما رو به پا می داره، هم این کتاب قیمه، و همه اون به اصطلاح هدایتی که به شما دادم شما رو بلند کننده و برپادارنده است. میگه گرچه امروز نمیدونید ولی و یرا الذین اوتوا العلم، اونایی که علم داده شدند میبینند حقانیت این کتاب رو که چگونه ملت ها رو یهدی الی صراط الحمید العزیز الحمید، که ملت رو به دو راه هدایت میکنه، یکی عزت یکی حمد. یعنی اگر یه جامعه درست به این کتاب عمل بکنه به دو چیز میرسه، یکی این که عزت پیدا میکنه، ذلیل و تو سری خورده یا بر قدرت ها نمیشه، سری میتونه توی این جهان بلند بکنه، دوم به یه راهی که حمیده، حمید یعنی مورد حمد دیگران، همه دنیا ستایش میکنن علم و فرهنگ و دانشگاه و اخلاق و تمام زندگی و شؤون حیاتی یک جامعه رو. برحال از خدا در چنین روزی میطلبیم، دعا میکنیم که به ما توفیق بده که به اون مجد و عظمتی که مسلمان های قرون اولیه داشتند ما برگردیم، به ما توفیق بده که اون کتاب رو بشناسیم و مطابق ما انزل الله، اون چه که خودش معین کرده، بتونیم عمل بکنیم تا انشاءالله بتونیم حرفی برای گفتن در دنیای آینده داشته باشیم. موفق و مهربان باشید.